بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. باب الرياضة. قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة سورة المؤمنون آية 60. مؤمنان کسانی هستند که اون چه وظیفه دارن به جا می آورن، اما در دلهاشون نگران هستند. بعد از منزل فرار، منزل ریاضت بیان شده. ریاضت ابتداعاً از دل شروع میشه و قلوبهم وجله، این که دل کاملاً ریاضت کشیده باشه و کلاً تخلیه کرده باشه خود رو از موانع و مزاحمات و رذائل، و چنین قلبی حتما در او خوف و خشیت الهی جا دارد، که یک معنای ریاضت هم همین خوف درونی سالک است. الریاضتو تمرین النفس علی قبول صدق. وقتی تعریف میکنن ریاضت رو، میگن اینگونه است که شما نفس خود رو اونقدر ریاضت و تمرین داده باشی که به مرحله باور، تصدیق و ایمان رسیده باشی و کاملا دیگه در نفس شکی، تردیدی در حقانیت گفته‌ها و فرموده‌های خداوند متعال نداشته باشد. پس حقیقت عرفان بر همین مبنای ریاضت، آماده سازی نفس با علم و عمل برای طی کردن مراحل سیر سلوک است. و اما درجات این ریاضت تقسیم به 3 درجه شده: ریاضت العامه، ریاضت الخاصه و ریاضت خاصت الخاصه. در باب ریاضت عامه این گونه بیان شده: هی تهذیب الاخلاق بالعلم و تصفیت الاعمال بالاخلاص و توفیر الحقوق فی المعامله. یک مرحله در ریاضتی که اهل عامه دارن این است که نفس خود رو تأدیب کنند به آداب الهی، که این آداب و سنن در علم شریعت وارد شده، در تعالیم اهل بیت علیهم السلام آمده. لذا ایشان می‌فرمایند اخلاق رو ما با اون علم شریعت و آدابی که وارد شده تهذیب کنیم، این یه مسئله قابل درک عامت الناس هست. و مطلب دیگر و رکن دیگری که لازم هست تصفیت الاعمال بالاخلاص. سالک در مرتبه ابتدایی بتواند اعمال خود رو از ریا، از نفاق، از شرک پاک کند، که تعبیر میشه به اخلاص. یعنی کاملا اعمال افعال خود رو برای تقرب به خدا و خالصانه انجام دهد. در رکن دیگر این ریاضت در مرحله ابتدایی توفیر الحقوق فی المعامله، اینکه بتواند سالک رعایت حق الناس کنه در معامله و رفتار با مردم، حقوق رو اونطور که مطابق با عدل است، با انصاف است، انجام دهد. در داد و ستدها، در برخوردها، در چیزهایی که از زبان، از رفتار صادر میشه، در روابطی که این روابط رو برقرار کرده، حالا یا با خانواده‌اش یا با همکارانش یا هر جا که بالاخره با اونها برخورد داره، این هم احتیاج به یک نوع ریاضت داره. معلوم است دیگه، هر کسی اون تهذیب اخلاقی رو نداره، هر کسی اون اخلاص رو نداره و هر کسی هم این عدل در اتیان حقوق الناس رو نداره. اینها بالاخره به همین مقداری که ریاضت عامه است، حالا اون دو مرتبه کیفیتش خیلی بالاتره که توضیح خواهیم داد. بعضی هم در باب اخلاص این حدیث رو گفتند که من اخلص لله 40 یوما فجر الله ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه، بهار الانوار جلد 67 صفحه 249. یعنی برای اینکه به مرحله اخلاص برسیم نیاز داره که اربعینیاتی هم انجام بدیم، چون حدیث از رسول خدا فرموده که کسی که بتونه 40 روز خودش رو برای خدا خالص کنه، خدای متعال چشمه های حکمت رو از قلب بر زبان جاری میکنه. خب این خالص کردن خودش یعنی چه؟ یعنی این که اعمال و افعال و نیات و جواهر و باطن رو به مرحله اخلاص در بیاره. خب هرچه بیشتر باشه و هرچه تمرین بیشتر تا 40 روز، کم کم این ملکه خواهد شد. حافظ میگه شنیدم رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب اونگه شود صاف، که در شیشه بماند 40. و اما ریاضت خواص، ریاضت الخاصه حسم التفرق و قطع الالتفات الى المقام الذي جاوزه و ابقاء العلم يجري. حالا یک پایه بالاتر که بریم، بعد از تحصیل اون تهذیب و اخلاص و انجام حقوق، یه پا بالاتر بذاریم، باید این خصوصیات در من پیدا بشه. یکی این که ریشکن نموندن تفرقه، حسم و تفرق، یعنی که چگونه ما بتونیم خودمون رو از پراکندگی و تفرقه نجات بدیم. منظور از ریشکندن این که ما اینجا تمام میولات نفسانیمون میولات الهی باشه، میل به ماسوالله نداشته باشیم، همه فضای وجود پر شده باشه از معانی الهی توحیدی. حالا اینجا تفرقه در مقابل جمع رو هم گفتن، وحدت در مقابل کثرت هم گفتن، یعنی از تفرقه به کثرت تعبیر شده، از تفرقه تعبیر شده به اون پراکندگی در مقابل جمع که آدم جمع کنه حواسش رو، افکارش رو. حالا شعری هم از حافظ به عنوان شاهد آمده: چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از ضمیرم. و اما اون مطلب دیگری که ایشون گفته: قطع الالتفات الى المقام الذي جاوزه. قطع التفات به مقام گذشته، این به چه معناست؟ مقامی که از او، مرحله که از اون تجاوز کرده، دیگه بر نگرده سر اون مرحله. خب سالک هرچی جلو بره، گذشته های خودش رو میتونه متوجه بشه که کجا بوده، کجا سیر میکرده، الان کجاست. ما بعض رفقا رو که ازشون میپرسیم: خب این مدت که با ما هستید شما چقدر حالتون عوض شده، چقدر تغییر کرده، معاملتون با خدا، معاملتون با خانواده، با مردم، دیدتون، بینشتون، رفتارتون، اقوالتون. واقعا امیدواره وقتی که صحبت میکنن و مثلا مشهود این آثار، این اذکار و اعمال روی شخص پیدا میشه. خود شما متوجه میشه که مثلا یه سال پیش چجوری بود الان چجوری، دو سال پیش چجوری بود الان چجوری. هر چی جلو میریم میفهمیم گذشته. خب حالا اگر بیم بگیم که ما همون گذشته که گذشته است، خب این واقعا کفران نعمته. اگر ما این رو به استادمون بگیم، به دوستانمون بگیم، در پیشگاه خدا هم بخوایم این رو بگیم، کفران نعمته. بالاخره این جلسات تأثیر خودش رو میذاره، این گریه ها، این ناله ها، این توجه ها، این توسلات، این ها هرچه میگذره این ها عرض کنم که مؤثر هست. خب چرا آدم تذکر کنه این ها رو؟ خب این مثل این میمونه که خدای نعمتی به شما بده، شما بگی نه خدا نداده، این کفرانه دیگه. یه خوردم آدم باید به خودش امید بده، بگه خدا به من شکرت میکنم، بالاخره ما تو این راه بودیم، مدتی گذروندیم، چیزایی فهمیدیم، چیزایی حالمون شده، تغییراتی حاصل شده. چرا هی با خودمون هی چیز کنیم، هی آیه یأس بخونیم، هی که اون گذشتمون. اصلا من گفتم که در دعا هست: لا تذکرنی به خطیئت. خدای گناه رو هی نیار جلو چشم من، و من هی میرم عقب دیگه بخوام اون گناه رو گذاشت. بالاخره خدا چگونه توبه، چگونه قبول میکنه توبه انسان رو، چگونه میبخشه؟ اگه ما هی بگیم نمیبخشه و نیست و ما همینجوریم و هیچ تغییری در ما حاصل نشده، و این از نظر ما این کفران نعمت. اینجاست که ایشون میگه اصلا شما نگاه نکن با اون چیزی که گذشته، برو جلو ببین چقدر مونده، اونا رو باید، اونایی که مونده اونا رو باید تکمیل کنیم. اونایی گذشته رو هی برمیگرده، هی گذشته این که نمیشه. بعضی ها میان به ما میگن که ما برگردیم اون 71 مورد آداب سلوک رو که اینم جنبه عمومی داشته، مقدماتی داشته، اون 3 ماه اول بوده، حالا بعد از این که چند تا 40 از ما گرفته میگه برگردم اونا رو از اول بخونم. یعنی چه؟ بنابراین این ها چیزاییست که آدم رو به عقب برمیگردونه، و حالت یأس در انسان ایجاد میکنه و این خوب نیست. اینجا هم که همین مطلب رو گفته. و اما اون جمله که میفرماید ابقاء العلم یجری مجراه، یعنی این علم شریعتی رو که به دست آورده این رو بگذاره پیش بره، اون چیزایی که مونده اینها رو به کار بگیره و در مجراش بذاره جریان داشته باشه. پس به کار بردن و حفظ و ابقای علم در مقام خاص خود، این درجه دوم از درجات خاصه است. چون بعضی هستن از سالکین که اینها وقفه دارن توی راهشون، وقفه میکنن. ایشون میفرماید باید یجری مجراه، یعنی علم و دانشی که به دست آورده، منظور از کلمه علم تو این کتاب هر کجا شما ببینید منظور خواجه علم شریعته، این تعالیم، این آداب، اینهایی که بهش رسیده و به کار گرفته اینها رو ادامه بده، یجری مجراه، وقفه نکنه، توقف نکنه در راه. اگر بخواد وقفه کنه این رو سوء ادب میدونن مشایخ طریقت، این رو سوء ادب میدونن. چون وقتی یک موجهی داره که او رو داره ارشاد میکنه میگه وقفه نکن، این باید گوش کنه دیگه، باید پیش بره. این راجع به ریاضت خواص. و اما مرحله بالاتر و گامی بالاتر در قدمهای ریاضت، ریاضت خاص الخاص است. اونها ریاضتشون وقتی ما بهش بپردازیم میبینیم خیلی عمیق‌تره، خیلی دقیق‌تر و عمیق‌تره. ریاضت خاصة الخاصة تجرید الشهود والصعود إلى الجمع ورفض المعارضات وقطع المعاوضات. پس یک تجرید شهود، دو صعود به مقام جمع، سه رهایی از معارضات و معاوضات. اما تجرید شهود یعنی این که اینقدر در آداب و اعمال و سنن با خودش کار کرده باشه سالک و نفس رو ریاضت داده باشه تا از جنبه باطن به مقام شهود رسیده باشه، یعنی اسماء و صفات الهی رو در خود ببینه، متصف به اخلاق الهی بشه، متصف به صفات الهی بشه و علائق و کسرات رو از خود دور کنه. این خب یک ریاضت فوق العاده است که هر کسی به اون دست پیدا نمی کنه. و اما اون که فرمود صعود به جمع، این رو گفتن بعد از مرحله فنا به دست میاد. وقتی انسان فنای از تعلقات پیدا کرد، اونجا یه حالت جمعی براش هست که میتونه بین ظاهر و باطن جمع کنه، میتونه ادای وظایف کنه، ادای حقوق کنه و هم جنبه های کثرتی که لازم هست اینو رعایت کنه و هم جنبه های توحیدی و وحدتی که لازم هست. خب اینم خیلی مشکله که آدم بتونه هم ادای حق الله کنه، هم ادای حق الناس کنه و هر چیز رو در موضع خودش انجام بده. این یک حالت جمال جمعی میخواد. از این بالاتر رفض المعارضات و قطع المعاوضات، این هم باز یک حالت توحیدی بالاتری است، چون شما باید نه در خودت تعارضی ببینی و نه در خودت در معاملات و داد و ستدهای الهی عوض و معاوضه از خدا بخواهی. هیچ گونه چش داشتی که خدا به تو پاداشی بده، خدا به تو که من بله این کار میکنم به خاطر اینکه مثلا فردا چنین باشه چنون باشه. وقتی اراده عبد در اراده الهی مندک بشه و هضم بشه، این دوتا با هم یکی بشه، خواسته خودش با خواسته خدا یکی بشه، اینها از هم جدا نشه، چه وقت این طوری میشه؟ وقتی که دیگه تعارضی نبینه خواسته خودش با خواسته خدا، وقتیش که دیگه کار معاوضه‌ای نکنه، عوض بخواد، منتظر یک عوضی مزدی. اونایی که اهل مزد و اهل تجارت هم همطور که تو دنیا داد و صدق میکنن که بالاخره یک توسعه‌ای در امور تجارتی و معاملاتی پیدا کنن، توی کارهای اخرویشون هم معنویشون هم میخوان اینجوری برخورد کنن که خب این میشه همون عبادت التجار، که فرمودن اینجوری عبادت نکنید خدا رو. خدا رو از اونجا که اهل للعباده، از اونجا عبادت کنیم. پس چشم داشتی به عوضهای الهی نباید داشت، و این وقتی میشه که از کسرات بیرون آمده باشه، آثار خلقی از او زائل شده باشه. دیگه اینجا چون جلوه حق در او پیدا شده، بقایش هم بقا بالله شده، اینجا دیگه این حالت تعارض یا حالت معاوضه دیگه در نفس او نخواهد بود. اون فقط و فقط منتظر این که ببینه خواسته او چیه، از بالا چه نظری به اون میشه. عیناً مثل یک برده، یک عبدی که میره مولا او رو از بازار میخره میاره تو خونه. خب اگر این عبد آمد تو خونه، آیا از خودش اراده‌ای داره، اختیاری داره، یا نه منتظر بینه مولا چجور باش رفتار میکنه، چجور همش دستش به دست مولا هست، چون چی نداره، مملوکه، رفته خریده تش آورده تو خونه، پس نفقهش، خوابه، جاش، کاراش، همه این فقط اونجا واسده بینه مولا چی میگه به چی کار کنی، هرچون گفت میکنه دیگه. خب وقتی یه برده اینطوره، یه برده که انسانه، اینه برمیداره میاره خونه، اینم هیچی از خودش اختیار نداره در مخلوق نسبت مخلوق دیگه، اینطوره. اون وقت ما مخلوقی نسبت به این مالک بزرگ، این خالق بزرگ، نباید اینجور بشیم، نباید اینطور بشیم. پس همین چون چرا باید بره دیگه، همه این اعتراض ها و همه این نقنق هایی که میشه، این از طرفی، و از طرف دیگه سوال اینه که آیا ما رو خودمون به اختیار خودمون آمدیم تو این دنیا، آیا به اختیار خودمون ما از این دنیا میریم، و بعد آیا این رزقهای آسمانی و معنوی و حالا مادی و هر چه هست، اینها تقدیر نشده برای ما، اندازه گیری نشده، تقسیم نشده؟ اگر واقعا ما معتقدیم به این که اون برای ما میخواد و مقدراتی که اون برای بندگانش میخواد، خب پس این بنده هر چی برای او تقدیر شده همون میرسه، حالا تو سرش بزنه، داد بزنه، نزنه، همون. پس دیگه چرا معارضات میکنه، چرا معاوضات میکنه؟ این باید بینه از اونجا چیه، چون واقع امر اینطوره، باید آدم به واقع امر برسه دیگه. وقتی رسید به واقع امر دیگه هیچ حرفی نداره دیگه. حالا سیر سلوک هم برای همینه، ریاضت ها هم برای همینه. این تقسیم ریاضاتی که به حالا صحبت کردیم برای همینه که آدم به این نتیجه برسه. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایان به نوازد آشنا را. چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی دل و جان فدای رویت به نما ازار ما را. شعر حافظه. بنابراین در مرحله بالاتر از مراحل ریاضت این که کلن معارضات میذاره کنار، کلن معارضات رو میذاره کنار و منتظر که ببینه از جانب او چه میرسه. اما اینکه این خودش دخالت بده تو کارهای خدا، فضولی کنه تو کارهای خدا، اصلا فضولی ممنوعه برای کسی که اهل صدق و یقین هست، برای کسی که اهل سلوک هست، برای کسی که ریاضت‌های مشروع کشیده و پا در این راه گذاشته. تسلیم و رضاش از دست نمیره، بلکه افزوده میشه روز به روز بر مقام تسلیم و رضای او افزوده میشه. این را از خدا میخواه، اون از خدا. حالا دعا کنیم دیگه، از خدا بخواهیم و هم دعا و هم حرکت. حرکت از او، حرکت از ما، چون به ما داده که ما باید حرکت کنیم، باید جهادی کنیم، باید بخواهیم. هرچند که گفتیم واقع همونی که اون ما رو میچرخونه، اون مدبر ما، اما خب بازم گفته که باید حرکت کنیم، باید جهاد کنیم. و جمع بین این دو رو اهل معنا میفهمن که چجوری باید باشه. یه جام یه شعری داره حافظ که مضمونش اینه که هرچند اون مقامات بالا رو به سعی کوشش تو نمیدن، افاضه‌ای چیز نیست که حتما مثلا علت این باشه که شما چون ربطی و خاصی، این نیست علت، افاضه‌ای. ولی میگه هرچند که در واقع این چنینه، ولی تو تا توانی بکوش، ولی سعی رو باید بکنی، سعی رو باید بکنی. خداوند رو پروردگار ما رو در سعی و طلب و عطش بیش از پیش بر مراتب سعی و عطش و طلب و وجد و شعف ما بیفزای. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.